أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در امر سابع عرض کردیم جهات متعددی محل بحثه. اولین جهتی که در هفتمین مورد از موارد به اصطلاح متعلق خمس باید مورد رسیدگی قرار بگیره، تفسیر حلال مخلوط به حرامه. اساساً من مقصود از حلال مختلط به حرام باید ببینیم چیست و ادله‌ای که اقوال مختلف در تفسیر علیکم السلام این موضوع دارن رو مورد بررسی قرار بدیم. احتمالات متعددی در این باره وجود داره. البته همه این احتمالات قائل نداره، صرفا در حد احتماله. خوب عنایت بفرمایید، من اول احتمالاتی که در مورد مال حلال مخلوط به حرام وجود داره عرض می کنم و بعد اقوال و ادله اونها رو. احتمال اول این که مقصود از اختلاط مال حلال به حرام اختلاط خارجی باشد، یعنی دو مال با هم خارجن مخلوط بشن. مثلا گندم هر دو از یک نوع، عرض به حضور شما، یا روغن فرض بفرمایید 5 کیلو مال دیگری است، 5 کیلو مال این شخصه، این دوتا با هم خارجن مخلوط بشن. یا عرض به حضور شما به نحوی باشد، علیکم السلام و رحمت الله، به نحوی باشد که عرض به حضور شما خارجن این احتمال دوم که مقصود از اختلاط اختلاط خارجی نباشه، بلکه به تعبیر برخی اختلاط ذهنی باشه، یعنی خارجن مخلوط نشدند لکن صاحب مال نمیتونه اینها رو تمیز بده. مثلا میداند 2 حلب روغنه، یکی از این 2 حلب مربوط به خودشه، یکی مربوط به دیگری است. این روغن ها با هم مخلوط نشدن، اما این شخص فراموش کرده، قدرت تمیز نداره، نمیدونه، یادش نیست، به هر دلیلی نمیداند کدام یک مال خودشه کدام مال دیگری است. از این تعبیر میکنن به اختلاط ذهنی. علیکم السلام. فرق بین این دو عنوان هم عموم و خصوص من وجهه، یعنی یک جایی ممکنه خارجن این دوتا با هم مخلوط شده باشن، ولی اختلاط ذهنی صورت نگرفته، یعنی این میتونه تمیز بده، میتونه تشخیص بده، ولی یعنی میدونه مثلا گندم‌های خودش چجوری بوده، گندم او چجوری بوده، ولی در خارج اینها با هم مخلوط شدن. گاهی اختلاط ذهنی هست، اختلاط خارجی نیست. مثل اون مثالی که عرض کردم، خارجاً این دوتا مال مخلوط نشدن، اما این الان نمیتونه تشخیص بده. گاهی هم هر دو عنوان تحقق دارد، ماده اجتماع دارن، یعنی هم اختلاط ذهنی وجود داره و هم اختلاط خارجی. پس احتمال اول اختلاط خارجی است، احتمال دوم اختلاط ذهنی است که عرض کردم بین این دو عنوان عموم و خصوص منوج. احتمال سوم این است که این اختلاط به نحو اشاعه باشد، یعنی ملاک در تعلق خمس این است که این دو مال به نحوی با هم مخلوط شدن که یک مال شدن اصلا، یعنی یک ماله، دو مال نیست. مثلا این شخص رفته با یه پولی، با یک ثمنی که مشترک بوده بین خودش و دیگری بدون رضایت او، درهم و دینار خریده. خب الان در هر درهم و دیناری که این شخص خریده، هم این مالک و هم غیر، هر دو به نحو اشاعه شریکن. اینجا اختلاط بین المالین صورت گرفته ولی به نحو اشاعه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این است که هر دو با هم ملاک باشد، یعنی هم اختلاط ذهنی هم اختلاط خارجی. یعنی اگر این دو قید با هم تحقق پیدا کرد، این موضوع این خمسه. ولی اگر احد القیدین به تنهایی محقق شد، موضوع این خمس محقق نمیشه. احتمال پنجم این است که یکی از این دو قید به صورت غیر معین مقصوده، یا اختلاط ذهنی یا اختلاط خارجی. عنایت فرمودید؟ احدهما به نحو غیر معین، این که هر یک از انحاء اختلاط تحقق پیدا کرد، این موضوع خمس است، یا اختلاط ذهنی یا اختلاط خارجی. ببینید فرق این احتمال با احتمال اول و دوم کاملا واضحه. در احتمال اول خصوص اختلاط خارجی ملاکه، در احتمال دوم خصوص اختلاط ذهنی، یعنی اختلاط خارجی به تنهایی کافی نیست. اگر به نحوی بود که صاحب مال نتونست تشخیص بده و تفکیک کنه مال خودش را از غیر، اون وقتی که موضوع خمس محقق شده. در احتمال چهارم هر دو با هم ملاکه، یعنی یکی به تنهایی کافی نیست، هم باید خارجاً مخلوط شده باشن و هم این شخص قدرت تشخیص مال خودش را از مال غیر و تمیز مال خودش را از مال غیر نداشته باشه. در احتمال پنجم احدهما به نحو غیر معین، میگه یکی از این دو قید که تحقق پیدا کرد موضوع خمس محقق شد، یا اختلاط ذهنی یا اختلاط خارجی. پس به طور کلی در تفسیر اختلاط در موضوع محل بحث پنج احتمال وجود داره. وقتی میگیم مال حلال مخلوط به حرام، الحلال المختلط بالحرام، این اختلاط درش پنج احتمال وجود داره. دیگری، شخص شما، مال من با مال شما مخلوط بشه، مال غیر تصرف در، نه نه، حالا ما بعدن اون بحث رو میکنیم که این غیر که میگیم، این مال حرام که میگیم، این دامنه و دائرش چقدره. یه فرضش ممکنه اون باشه که اگر کسی مثلا حق امام رو نده، خمسش رو نده، این یک پنجم میشه مال غیر. اینم آیا از مصادیق حلال مخلوط به حرام هست یا نه، اینو بعدن بحث میکنیم. ما فعلا میگیم مطلق غیر، اینکه کسی مالش با مال دیگری، خب معلومه مال دیگری تصرف درش حرامه. خب حالا میخوام ببینیم تعلق میگیره یا نه دیگه. بالاخره این یه موضوع مستقله. ببینید این رو من باز تأکیدن عرض میکنم، اینجا بحث در این است که خود این عنوان متعلق خمس هست یا نه. تو جهت ثانیه بحث میکنی، فارغ از سایر عناوین، ما یه قاعده‌ای تأسیس کردیم که خمس به مطلق فائده و غنیمت تعلق میگیره. اینجا اگر بحث میکنیم در تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام، اصلا حیث فائده و غنیمت بودنش اگر صدق بکند محل بحث نیست. میخوام ببینیم خود این عنوان مستقلن و رأسن در کنار سایر عناوین مثل غنیمت جنگی، معدن، زمینی که کافر ذمی میخره، کنز، خود این هم در ادله موضوع خمس واقع شده یا نه. همین عنوان حلال مخلوط به حرام، این خودش میشه یک موضوع مستقل برای تعلق خمس. عنایت فرمودید. پس در مورد اختلاط پنج احتمال داده شده. برخی احتمال اول رو پذیرفتن، یعنی گفتن موضوع خمس در ما نحن فیه اختلاط خارجی است. دلیل این احتمال روایت عماره که ظهور در اختلاط خارجی داره. حالا ما این روایات رو بعداً مفصل میخونیم، اما الان در حد نیاز عرض به حضور شما اشاره میکنیم. روایت عمار که حالا برخی تعبیر به موثقه کردند، برخی تعبیر به صحیحه کردند، این است: عمار ابن مروان عن خصال صدوق عن ابی، یعنی شیخ صدوق، از پدرش، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، عن عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فیما یخرج یا یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، ببخشید الخمس. عمار ابن مروان نقل میکنه از عمار ابن مروان از امام صادق علیه السلام میگه شنیدم که فرمود در اونچه که از معدن و بحر و غنیمت و حلال مخلوط به حرام خارج میشود، البته اذا لم یعرف صاحبه، حلال مخلوط به حرام اگر صاحبش شناخته نشه، و کنز خمس واجبه. این آدرسش هم میخواد یاد داشت بفرمایید، خصال صفحه 290 حدیث 51 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 494 باب 3 از ابواب و مایج بفیهل خمس حدیث 6. خب ظاهر این روایت این است که طبق نظر این قائل اختلاط خارجی ملاکه. چرا؟ میگه برای اینکه اختلاط اضافه شده به خود مال، میگه الحلال المختلط بالحرام. اینجا اختلاط به چی اضافه شده؟ طبق ظاهر این روایت چی با چی مخلوط شده؟ مال. اختلاط اضافه شده به خود مال، یعنی میگه مال حلال مخلوط بشه به حرام. خب این ظهور در اختلاط خارجی داره، این دلیل و مستند احتمال اول. مستند احتمال دوم روایت سکونی است. عنایت بفرمایید، روایت سکونی اینه: موثقه سکونی یا معتبره به تعبیر برخی، عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا ما اینا رو بعد داوری خواهیم کرد، فعلا مستندات رو ذکر بکنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی کسبت مالا اقمضت فی مطالبهی حلالا و حراما و قد اردت توبه ولا ادری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک فان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لکه حلال. این هم در کافی جلد 5 صفحه 125 حدیث 5. وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 506 باب 10 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 4. عنایت بفرمایید، ملاک احتمال دوم و مستند قول دوم این بخش از روایت سکونی است که میگه سائل از امام صادق علیه السلام اینجوری سوال میکنه که من کسب و کاری داشتم، خیلی حلال و حلام رو تو کسب و کارم رعایت نمی کردم و قد اختلط علیه، بر من مختلطه. یعنی چی؟ یعنی من نمیدانم. این ظهور در اختلاط ذهنی داره. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم تمیز بدم کدام حلال کدام حرام. تعبیر روایت دقت کنید، اینجوری باید یاد گرفت از روایات استفاده کرد و استظهار کرد. اون تعبیرش چی بود؟ الحلال المختلط بالحرام، اختلاط اضافه شده بود به مال. اینجا اختلاط اضافه به خود شخص شده، میگه قد اختلط علیه. خب این ظهور در اختلاط عرض به حضور شما ذهنی داره، چون اختلاط به مالک اضافه شده، اضافه به مال ها نشده. به علاوه یه روایت دیگری هم که به نوعی ممکنه تقویت بکنه این احتمال را و مستند این احتمال باشه، روایتی است از حسن ابن زیاد. روایت حسن ابن زیاد رو عنایت بفرمایید. الحسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا اتى امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین انی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم. اینم آدرسش اینه، تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 124 حدیث 358، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 505 باب 10 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 1. خب طبق این روایت هم که البته مضمون این روایت مثل روایت سکونی است، احتمال اینکه این دو تا روایت یکی هم باشه ولی با تعابیر مختلف بیان شده باشه یا توسط دو تا راوی وجود داره. اون واقعه و حادثه یکی بوده، اما به هر حال دو تا راوی از امام صادق دارن این روایت رو نقل میکنن. ببینید اینجا هم اختلاط و اشتباه به خود مالک نسبت داده شده. میگه لا اعرف حلاله من حرامه، من نمیدونم حلال و حرامش کدومه. ظاهر این روایت اطلاق داره، اعم از اینه که در خارج هم اختلاطی بین دو مال صورت گرفته باشه یا نگرفته باشه. مهم اینه این شخص میگه لا اعرفو حلاله من حرامه، من حلال رو از حرام نمیتونم بشناسم. معلوم میشه این اختلاط چیه؟ ذهنیه، یعنی در ذهن من اینها مشتبه شده. اینم عرض به حضور شما دلیل و مستند احتمال دوم. همینجا ما به نوعی از این دو روایت میتونیم برای احتمال سوم و چهارم هم به همین دو روایت استناد کنیم، یعنی به روایت عمار و روایت سکونی یا حسن ابن زیاد. لقائل ان یقول، ببینید میخوام من اینایی که میگم شما کیفیت استدلال رو یاد بگیرید. این بحثا عمدش اینه که نحوه استدلال، کیفیت استدلال و فتوا که مستند به چه دلیلی است برای شما معلوم بشه. به اینا دقت کنید. مستند احتمال سوم هر دو روایت میتونه باشه، یعنی کسی بیاد بگوید که خب اینجا ما دو تا روایت داریم، یکی روایت عمار، یکی روایت حسن ابن زیاد، هر کدام یک قیدی رو ذکر کردن، هر کدام برای تعلق خمس به این مال یک جزئی مد نظرشون بوده. طبق روایت عمار اختلاط خارجی، یعنی اینکه مال خارجاً مخلوط بشود به حرام، این ملاک. طبق روایت حسن ابن زیاد اختلاط نزد من. خب ما اگر این دو روایت رو ملاحظه بکنیم، نتیجه ای که میگیریم این هر دوش ملاکه. مجموع القیدین، یعنی هر دو قید شرطه برای تعلق خمس، یعنی هم باید خارجن ملاک باشه، یعنی هم خارجن بین المالین اختلاط صورت گرفته باشه و هم من نتونم تمیز بدم، اختلاط ذهنی. چرا؟ چون دو تا روایت داریم، یه روایت اینو گفته یه روایت اون، هر دو هم روایات معتبره. اینجور هم نیست که ما یکی رو بتوانیم بر دیگری حمل بکنیم، چون مطلق و مقید نیستن. اگر یه روایتی آمد یه شرطی رو برای صلات ذکر کرد، یه روایتی اومد یه شرط دیگری رو برای صلات ذکر کرد، خب چه مانعی داره ما هر دو شرط رو اخذ نکنیم، بگیم هر دو شرطه؟ ها؟ اینجا هم همینطوره، دو تا روایت آمده، یکی میگه خارجن دو مال اگر مخلوط شدن خمس باید داده بشه، یکی میگه مالک قدرت تمیز نداشته باشه، در ذهن او این اشتباه صورت گرفته باشه. خب ما هر دو رو ملاک قرار میدیم، میگیم هم باید خارجن اختلاط صورت گرفته باشه هم ذهنه. مستند احتمال چهارم هم باز همین دو روایته، منتها با این تفسیر که این دو روایت هر کدام یه شرطی رو بیان کردن، ولی عرف وقتی مواجهه با این دو عرض به حضور شما روایت می شود، در مواجهه با این دو روایت میتواند این رو بفهمد که ملاک در اینجا عهد القیدین مهم مطلق اختلاطه، یا خارجن اختلاط پیدا بشه یا چی؟ ذهنن. اینها به نحو مانعت الخلو شرطیت دارن برای تعلق خمس. خب احتمال، حالا ما اینا اشکال داره، ما فعلا داریم نقل میکنیم این چهار احتمال رو که گفتیم. حالا وقتی قول حق در مسئله رو خواستیم بگیم و بررسی کنیم، اشکالات اینا معلوم میشه. ها؟ چی میشه؟ بله، حالا ما الان چهار تاشو گفتیم. ها، از نظر ترتیب، آره شاید از نظر ترتیب من، بله، اون طبق شمارش اولیه پنج داره که گفتم، اشاعه سوم بود، اون دوتا چهارم و پنجم، حالا اشاعه رو گذاشتیم آخر، یعنی سوم رو بردیم دوم، چهارم رو بردیم سوم، آره به چهارم رو بردیم سوم، پنجم رو بردیم، اینا دیگه خودتون عدداشو، آره یه وقت توی چیز ممکنه این اشتباه بشه. بله، احتمال اشاعه رو ما توی مقام نقل احتمالات پنجمین احتمال، سومین احتمال گفتیم، اما در مقام بررسی بردیم آخر. آره، خب حالا باید ببینیم این پنج، این چهار احتمال، مرحوم سید صاحب عروه و امام رحمت الله علیه کدام یکی از این احتمالات را پذیرفتند؟ صاحب حدائق احتمال اشاعه رو پذیرفته. ببینید ایشون میگه اختلاطی که در اینجا ملاکه اختلاط به نحو اشاعه است. ایشون میگه روایات این باب و روایات تصدق به مجهول المالک از هم موردن متفاوتن. اصلا مورد روایات صدقه مجهول المالک یه چیزه، مورد این روایات یه چیز دیگه است. در اینجا فرض اینه اختلاط به نحو اشاعه باشه. ایشون هم به روایات استناد کرده، این که میگه اختلاط خارجی یا اختلاط ذهنی، اینا در واقع همه معرف یک چیزه، این مال به نحوی مخلوط شده که مالک نمیتونه تمیز بده، و این عرض به حضور شما در فرضی است که اشاعه به نحو اشاعه اختلاط صورت گرفته باشه، یعنی هر جزئی از اموال به نحو شراکت بین مالک و غیر مالک توزیع میشه. اینجوری اگر باشه اختلاط صورت میگیره، اختلاط به نحو اشاعه. این نظر صاحب حدائق و مستندش هم همین روایات، منتها میگه روایات عرض به حضور شما صدقه مجهول المالک، اونجایی که شما مجهول المالک رو میگن صدقه بدید، اونجا مسئله اختلاط نیست، اونجا مال مالکش معلوم نیست، میگن صدقه بدید. ولی روایات این باب از این جهت فرق میکنه که هر درهمی، هر جزئی از اجزاء این مال مشترک بین مالک و غیر مالک. حالا مرحوم سید صاحب عروه ظاهر عبارتشون این است که اون چه که مد نظر ایشون است مطلق اختلاط، این که مالک نتونه تشخیص بده و تمیز بده، عرض به حضور شما، بین مال حلال و حرام، یعنی همون اختلاط ذهنی، اهم از این که در خارج مخلوط شده باشد یا نشده باشد. چون ببینید ممکنه دو تا روغن با هم انقدر مخلوط بشن، خارجن مخلوط بشن، درهم و دینارها با هم قاطی بشن، ممکنه درهم و دینارها قاطی بشن، اما درهمای اون شخص یه علامتی داره که از درهم مالک قابل تفکیکه، میگه این مصداق و موضوع بحث ما نیست، اونی که موضوع خمسه اختلاط ذهنیست، هم از این که در خارج اختلاطی صورت گرفته باشه یا نگرفته باشه. مثال زدم اختلاط صورت نگرفته باشه، مثل این که دو تا گاف صندوق عین هم، تو یک گاف صندوق درهم، تو دیگری هم درهم، هر دوم عین هم، میدونه یکی از این دو تا گاف صندوق مال خودشه، یکی مال دیگری است، اما نمیدونه کدامه. اینجا اختلاط خارجی صورت نگرفته، ولی ذهن او نمیتونه تمیز بده. پس ملاک از نظر مرحوم سید عدم تمییز مالکه، اما از این که در خارج اختلاط صورت گرفته باشه یا نگرفته باشه. ببینید عبارت مرحوم سید رو ملاحظه بفرمایید، این عبارت مرحوم سید این بود، چیه پس؟ کدوم یکی؟ کجا اختلاط خارجیه؟ مال حلال و حرام با هم دیگه خارجن مخلوط نشدن، این توی یه گاف صندوق، اون توی یه گاف صندوقه، خب همین دیگه، پس میشه اختلاط ذهنی. نه، یعنی منظور از اختلاط ذهنی یعنی عدم قدرت تشخیص، الان قدرت تشخیص نداره، تمیز نمیتونه بده، به هر دلیل یادش رفته، اینه دیگه. چی؟ ممکنه، بله ممکنه یه جا اختلاط خارجی باشه، اختلاط ذهنی نباشه. مثال زدم دیگه، اختلاط خارجی باشه ولی اختلاط ذهن میتونه تشخیص بده، تمام درهم و دینارا قاطی شده ولی این میتونه تشخیص بده. مرحوم سید ببینید فرموده الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیز مع الجهل به صاحبهی و به مقداره. ببینید مال حلال و مخلوط به حرام به گونه ایست که تمیز داده نمیشه. ملاک رو برده رو چی؟ این که مالک نمیتونه تمیز بده، البته قیدم داره مع الجهل به صاحبه و مقداره. امام رحمت الله علیه تو متنی هم که خوندم همینه، نظر امام هم همینه، الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیز صاحبهی اصلا. تأکید رفته رو چی؟ احسن، عدم تمیز صاحب مال. البته و عدم العلم به قدرهی و صاحبهی هم داره. عمده اینه که طبق نظر امام که حالا ما داریم متن تحریر رو میخونیم و طبق نظر مرحوم سید در عروه، ملاک تعلق خمس در ما نحن فیه این است که این دو مال به نحوی مخلوط شده باشند که مالک نتواند تشخیص بده، اما از این که در خارج اختلاط صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد، یعنی همون احتمال چندم تو این احتمالات پنجگانه، دوم، احتمال دوم. خب حالا وقت گذشته، خب ما حالا اقوال، احتمالات، اقوال و ادله رو گفتیم، نظر امام و مرحوم سید هم معلوم شد. حالا در بین این احتمالات و اقوال حق کدامه؟ کدام احتمال قابل قبوله و اگر سایر احتمالات مردودن چرا؟ اینجا مهمه. ما باید پس قول حق را بیان کنیم و دلیل بر بطلان سایر احتمالات را هم ذکر بکنیم که فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.